Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad
wa ala ali at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mukallamin. Khoda ro shakirim ke be ma baz tawfiq dad ke dar mahzar استاد بزرگوار و عزیزان جلسه دیگه‌ای داشته باشیم با عنوان عصر جدید و بررسی اندیشه‌هایی از شهید بزرگوار سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی. خوبه که قبل از صحبت گرامی بداریم ساروز شهادت پر افتخار سردار بزرگ اسلام جناب دکتر شهید دکتر چمران رو که به حق مصداق بارزی از این آیه شریفه بود که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. من این جمله حضرت امام رو که میشنیدم که میفرمودن که امام فرموده بودن دلم برای چمران تنگ شده است و اون محبتی که حضرت امام به شهید چمران داشتن، همش به این آیه شریفه متذکر می شدم که خدا وقتی یک کسی تو راهش جهاد کرد رو دوست می داره و دوست داشتن خدا هم مصداق بارزش محبت ولی الله هست و شهید چمران به حق مصداق این آیه شریفه بودن. انشاءالله که ذیل توجهات شهدای عزیزمون این شهید بزرگوار شهید چمران که در جلسه گذشته هم همین بیان رو حضرت استاد داشتن که ما اعتقادمون این هست طلوع حقیقت انقلاب اسلامی را در چمران داریم و چمران هیچ چیزی نیست جز آینه انقلاب اسلامی در هویت چمرانی. انشاءالله ذیل عنایات شهدای بزرگوار شهید چمران و شهید آوینی عزیز و شهدای دیگر انشالله جلسه ما جلسه باشه که مرضی رضای اهل بیت اطهار علیهم السلام باشه و انشالله بابی از تفکر و اندیشه به روی همه ما باز بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنا نیست که من خیلی صحبت کنم، اما اون احوالات خودم رو میتونم تبیین کنم تا حدی که حس میکنم این معوایی رو میشد با آوینی داشت و تو این معوا هم دیگه رو میشه پیدا کرد. حتی شنیدی نگه المومن و مرآت المومن، مومن به چی؟ مومن به خود آوینی. وقتی میدونی که هر کدوم تفصیل هم دیگه میشه، خیلی دلم میخواد رو این رفقا بحث کنیم. ما کس بگوند با خود انقلاب به حمدالله ما میتونیم تفصیل هم بشیم، شهیدن هم درست. بنده مثلا گم شده خودم رو تو چمران پیدا میکنم و چمران هم ممکن است گم شده خودش رو به اون روستایی که بلند شده است هم تو رو میدست جبهه نمیدوندم برای چه اومده است، اما چمران میدوند که چه خبر است در این هویت این روستایی. این المومن و مرآت المومن، مؤمن به چی؟ گویا مؤمن به آوینی خودش موضوعیت داره. پس این اولین تذکریه که پیدا کنیم خودمون رو در همدیگه از طریق معوایی که آوینی بروز داده است یا به سراغ ما اومده است. نکته دیگه هم که دلم میخواد با هم دیگه فکر کنیم اینه که چطوری با ای آوینی روبرو بشیم. خیلی مسئله مهمی شده است. ما با آوینی از چه جهت میتونیم رابطه برقرار کنیم؟ آوینی فیلسوفه است، مسلم نیست، تحلیلگر سیاسیه، میدونین که نیست. چیه؟ یقیناً هیچی نیست و این هیچی نبودنش حیرت میکنه. مثالم دریاس به پاید خلوف نکنم، دریاس و شکوه هیچی نیست. آبا هست، ماهی هست، کو شکوه؟ وقت اینجاست که من از هایدگر به شدت متاثرم. تو اون کتاب اثر هنری، چیه اسم اسمش؟ سرآغاز اثر هنری، یه بحث خیلی خوبی داره. گفته امروز ماست اون، میگه تبیین خود حجت است. دلم میخواد همینو بگم و وارد آبینی بشیم. ببین آبینی یه پدیده عجیبی است که نه استدلال میکنه، نه با شما مهاجعه میکنه، نه خبر میده، نه اینا خبر نیست که میده، اینا گشودن یک موضوعی است که باید خودمون نگاه کنیم. مسئول فهمش خودمونیم. او فقط مأمور تبیین است. تبیین خود حجت هست. یه تاریخی است، خیلی تاریخ عجیب. بارها برای من یه زمانی سوال بود که چرا خدا اینقدر درد سر برای ما درست نمی‌کنه. بابا یه استدلال بکن، مثل شیخ و رئیس، مثل نمیدونم فلان متکلم، به این دلیل خدا هست و به این دلیل هم قیامت هست، تموم شد. و خودتون میدونین که هیچ وقت قرآن این کارو نمیکنه، برای اینکه اتفاقا هیچی شروع نمیشه که بخواد تموم بشه. اگه دینداری عبارت هست از استدلال و نمیدونم خبر و اینا، هیچ وقت شروع نشده از دینداری. دینداری فقط تبیین است. مثلا ببینید لا ریب فی، چی ها لا ریب فی؟ تو که چیزی نگفتی لا ریب فی، خودت مسئولی. من هنوز جمله های دگرا تاکید میکنم، تبیین خود حجت است. یعنی شما حجت ها به عنوان دلیل و قیاس و اینا اون من عادت داریم بگیریم دیگه، این ما را زمینگیر میکنه و بشر امروز زمینگیر است. یعنی همه گرفتاره، اگر افلاطون رو به این قرائت ببینیم، همه گرفتار زمین گیریم که افلاطون برای ما، افلاطون برای ما. اگه اینجور تقریر کنیم که یک مسئول اون دوراست و من باید که فکر کنم و با استدلال به مسئول برسم، اگه این اسم ما هنوز گرفتار افلاطون هست، الا اینکه قرائت افلاطون رو عوض کنیم که میشه عوض کرد. خب پس همین اندازه میگم که ما در رابطه با آوینی به عنوان یک گزارشگر که دارد افقی را گزارش میده، که آیا میتوانیم در این افق با او همراهی کنیم یا نه، این اون چیزیه که پیشنهاد میکنم به عنوان مأوا و محفل آوینی ببینیم و دور هم بشین. این دیگه دوری هم نشستن خیلی برکت داره. خیلی دغدغه دارم که این مسئله را ناقص بگم، که این معوای عجیبی است. وقت تو روایت داریم که عمر دونا سه قسمت کنه، یه قسمت دنبال رزق و زندگی دون بریم، یه قسمت خواب و استراحت، یه قسمت ارتباط با اخوان. میارم روایت خیلی عجیبه، یعنی آخه بابا چی بود؟ خب میرد میشستیم با هم درس بخوندیم مدرسه، که یعنی ارتباط با اخوان مؤمنین یه سوم، یعنی 8 ساعت مثلا ما بشینیم اختلاط کنیم، خب ظاهرا خیلی نچسب میشه. معلومه یه چیزهایی را اینا متذکر بودن و گم شدهشون در این ارتباط با اخوان پیدا میکردن که در هیچ جا دیگه پیدا نمیکردن. من نظرم از هنوز ما اون تاریخی که ارتباط با اخوان برای ما گشودگی هایی را میاره درو نتونستیم حس کنیم. حالا خیلی بحث رفت پراکنده، میترسم بشه. آخرین حرفم هم همین یک کلمه، اگه این روشن شد که با آوینی رابطه یه تبیین خود حجت هست رو داشته باشیم و ببینیم اینشون از عصبانی نمیشین از دستش، فقط تبیین میکنه. اگه ازش بپرشی استدلال به چه دلیل، سکوت میکنه، جواب شما رو نمیده. منم اگه آوینی باشم جواب شما رو نمیده. بنده حالا به قول اگزیستانسیالیست I am telling you، من فقط همینم. تو ببین چه نسبتی با این گشایش برقرار میکنی، الا اینکه بگوی اصلا گشایشی نیست. میشه یعنی دیگه میدونی جبهه هایی که ابدا آوینی را نمیتونن بفهمن، برای خودشون یه نوع نگاهی دیگه دارن. این که تمام شد، حالا این سوال نیست که قبول داریم که آوینی دنیای مدرن هویت دنیای مدیر حس کرده است، راضی نشده است، تجربه کرده است، جواب مطلوباتش گیر نیورده است، با یه خودآگاهی نسبت به دنیای مدرن، به یه خودآگاهی نسبت به مکتب حضرت روح الله رسیده است. خب اینو از اینجا میگم که شما اگه جا آوینی باشید یه جور حرف آوین را میفهمید، اگه بیرون از جای آوینی، بیرون از جای آوینی یعنی کسایی که دنیای مدرن را تجربه نکردن، حس نکردن، درش نیستن، خودآگاهی نسبت بهش ندارن، فکر میکنم نمیشه خوب با آوینی اون وقت ارتباط پیدا کرد. اقلا پس یه طوری باشه که ما در تجربه آوینی نسبت به دنیای مدرن شریک بشیم. حالا این به جهت اینکه خودم هم میفهمم آوینی را از این جهت شلاق دنیای مدرن بالاخره ما خوردیم، اینا حس میکنم خوبه که روش فکر کنیم. خوب نهایی طرفم هم اینه که اگر رفقا کاری که باز هایدگر میکنه، جنس هایدگر جنس این تاریخ ماست، از این جهت من اسمشم برم، هایدگر هم یاد یه متنی کشفی نه متنی فکری، از هولدرلین میاره یا آمپدوکلس مثلا، یه متن کشفی را میاره و با اون متن کشفی میتونه حرفش را بزنه. چرا؟ چون کشف تو کتاب سلوک زید شخصیت حضرت مرز میکنم که کشف سعه همه تاریخ هست. اینا را خودتون متن آوینی مثل متن هولدرلینه به نظر من کشفیست، بنابراین همه ما میتونیم درش مشترک بشیم. و خیلی خوشحال میشم که بنده دیگه انشالله حرف نزنم و همه در یه متن کشفی شریک بشن، قصه خودشونو در این متن گزارش بدن. عذر میخوام این جمله را گزارش میدین که عارف گزارش میده، فیلسوف استدلال میکنه. شما تعجب نکنید که من معتقدم همه تون عارفان گزارشگر متن آوینی میتونید باشید. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متنی که قرائت میشه متن شماره 3 جزوه‌ای هست که آماده شده. متأخ یه پاراگراف از اواسطش داخل جزوه اومده، من پاراگراف کامل میخونم. داخل کتاب آغاز و یک پایان، مقاله آغاز و یک پایان، صفحه 159. بسم الله الرحمن الرحیم. ده ها سال است که تلاش همه فیلسوفان و متفکران مؤمن به تمدن تکنولوژی که قد متوجه آن است که تئوری انقلاب را نفی کنند و معترضان را به اصلاح حواله دهند. حال آنکه رفته رفته بر آشفتگان نه به انکار اعراض که به انکار ذات قبل رسیدند و اینان به طب در جستجوی تفکر تازهی هستند که به ذات با آنچه هست متفاوت باشد. اضطرابی که بشر امروز را فرا گرفته است نشان از یک زلزله قریب الوقوع دارد، زلزلهی که تمدن قبل را از بنیان ویران خواهد ساخت و نسبت انسان را با خیشتن خیش و عالم دگرگون خواهد کرد. از آنجا که تمدن امروز جهان را در تسخیر دارد، انقلاب فردا نیز یک واقعی جهانی خواهد بود و به یک باره همه عالم را خواهد بلید. حتی اگر هیچ برهان دیگری در دست نداشتم، ظهور انقلاب اسلامی و بهتر بگویم به سطح تاریخی انسان در وجود مردی چون حضرت امام خمینی سلام الله علیه برای من کافی بود تا باور کنم که عصر تمدن غرب سپری شده است و تا آن وضع موعود که انسان در انتظار اوست فاصله‌ای چندان باقی نمانده است. حقیقت دین را باید نه در عوالم انتزاعی که در وجود انسانهایی جست که به خلیفت اللهی مبعوث شدند. فصل الخطاب با انسان کامل است ولا غیر.
مقدمتاً ما یکی از بحثایی که حالا من چند تا از این عبارتهایی که از پاراگراف به ذهنم رسید جای بحث داره. یکی مسئله این اضطراب هست که ابتدای کار شهید آوینی متذکر میشن. اضطرابی که بشر امروز را فرا گرفته است نشان از یک زلزله قریب الوقوع دارد. خب ظاهراً اضطراب یه ریشه هایی داره. اول همین جوری فعل بداه اضطراب به وجود نمیاد. باید دید ریشه های یک اضطراب چی هست و گاهی اضطراب فردیه، گاهی اضطراب یک اضطراب جمعی و اجتماعیه. من احساسم اینه از این عبارت شهید آوینی که گویا ایشون متذکری اضطراب جمعی هستن، گرچه این اضطراب جمعی تو تک تک انسان‌ها هم میشه نمودش رو پیدا کرد، ولی گاهی خود انسان‌ها متوجه این اضطراب نیستن. به این جمله شهید آوینی که نگاه میکنم احساس میکنم ریشه های این اضطراب هم توش تذکر داده شده که میفرماید مبارک باد بر تو ای انسان رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بنبست شهر ظلمت سرگردان بودی. گویا این اضطراب ریشه در این داره که یک سرگردانی بشر داره به هویت جمعی و باز این هم ریشش تو اون گمگشتگی هست. اول یه گمگشتگی برای بشر صورت گرفته و بعد این گمگشتگی او رو به سرگردانی کشیده. این سرگردانی بشر آروم آروم در درون او یه اضطرابی رو به وجود آورده که خب شهید آوینی ظاهراً با آثار این اضطراب روبرو هستن و تذکر به این اضطراب میدن و بعد این رو گویا به گونه‌ای می‌بینن که قطعاً به یه زلزله می‌انجامه، یک زلزله قریب الوقوع، که حالا این نسبت رو از کجا بهش رسیدن که این زلزله می‌انجامه، یا هر اضطرابی به یک زلزله تمدنی خواهد انجامید یا نه، کدوم اضطراب‌ها هستن که این زلزله رو پدید میارن و اینکه خب چه نسبتی هست بین اینکه حالا این زلزله قریب الوقوع آیا یک بگونه‌ای هست که میتونه بنیان یک تمدن رو تغییر بده یا نه، این هم جای تأمل داره.
بسم الله. من حالا وصفای میکنم نمیدونم صحبتم متناسب با بحث هست یا نه، اما دوست دارم یه بابی باز بشه. اینکه ما تلقیمون از این عصر جدیدی که ازش صحبت میکنه آوینی به دو صورته، یعنی ما دو نوع مواجهه با این جمله داریم. یکی این که میگه آقا یه بحرانی در غرب وجود اومده، تمدن داره نابود میشه، تمدن غربی داره روی اضمحلال میره و ما اومدیم یه کاری کردیم و یه چیزی ساختیم و ما خیلی دستمون پره. این عصر جدید و انقلاب اسلامی یه موقع اینطوری میبینن، یه موقعی مثل شهید آوینی اینطوری تبیین میشه که این عصر جدید یه بازگشت به خیشتنه. این بازگشت به خیشتن دیگه اون داشته ها و اینا رو همه رو نابود میکنه، همه اینا رو خراب میکنه و این داشته بازگشت به خیشتن یه سعی وجودی میخواد، یعنی اینکه تو خودت فارغ از اون اتفاقاتی که الان داره میفته ندونی. اگر بحرانی در غرب داره رخ میدهد اون بحران تو هم درش سهمی، اگر چیزی در غرب داره اتفاق میفته این یه روح جمعیه که تو هم ذیل اونی. اگر ما این بازگشت به خیشتن رو اینطور بهش، یعنی انقلاب اسلامی رو این بازگشت به خیشتن بدونیم که خودش خیلی داشته است، یعنی اینکه وقتی آدم بفهمه که هیچ راه فراری نیست، خود این یه راه فراره، خود این یه راه فراره که آقا تو میگی از هر طرفی که من میرم راه بسته شده. اینا اگر انسان بفهمه که تمدن غرب یه روحیه، یه چیزی بر ما سلطه پیدا کرده که با تمام وجود همه یه راه ها به ما بسته است، خود این یه راهه، خود این یه داشته است، این لازمش یه سعی وجودی بر ما میاره که ما را توی رجوع به غرب یه آزاداندیشی به همون میده. یعنی ببینیم ما وقتی که بفهمیم که تمام وجودمون رو غرب فرا گرفته و ما باید برگردیم به این خیشتن خودمون به واسطه این عصر جدیدی که داره اتفاق میفته و اینا فهمیدیم، دیگه ترس از این نداریم که رجوع بکنیم. ببینیم دیگه ترس از این نداریم که فقط به کسایی از غرب یا به جریان‌های از غرب یا متفکرین از غرب رجوع بکنیم که یه نسبتی با ما دارن. مثلا فقط به هایدگر و هگل یا کسایی تو این مایه مثلا دیگه رجوع نمی‌کنیم. ما می‌بینیم آقا اون تمدن که داره این اتفاق براش میفته و ما هم در اون سهمیم و باید بهش رجوع بکنیم، این نسبت با کانت هم داره، یعنی باید به کانت هم رجوع بشه، باید حتی مثلا به هیوم هم رجوع بشه. این بازگشت به خیشتنه که تمام این خیشتن ما رو اون فرا گرفته، اون سلطه فرا گرفته، این برای ما اینو باید مهیا بکنه که ما بتونیم به همه اینا رجوع بکنیم و از همه اینا استمداد بطلبیم برای اینکه بخوایم از این وضعیت خارج بشیم، یا اینکه یک راهی پیدا بکنیم یا اینکه یک راهی بسازیم. چون گفتم لازمه این فهمی این که ما هیچ راهی دیگه نداریم اینه که الان دیگه دست و پا زدن بی مورد تعطیل میشه، یه دست و پایی میزنی که به درد میخوره، امید کاذب قطع میشه، یه امیدی پیدا میکنی که امید سر جاشه. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
فرازا آخری که خوندن میگه حقیقت دین را باید نه در عوالم انتزاعی که در وجود انسان های جست که به خلیفت الله مبعوث شده اند. باز این خیلی توی شهید آبینی مسئله پر رنگی هست، اون جایی که میخواد یک عالم جدیدی را نشون بده و در واقع میخواد نشانه از یک عصر جدیدی مثلا به ما بده، این رو توی آینه انسان ها دوباره انگار میخواد نشون بده. حالا خود روایت فتح هم در واقع همینه دیگه، روایت فتح در واقع این انسان ها، این تولد این انسان ها رو داره نشون میده. و خب حالا اگر مثلا بخوایم یه عرض کنیم چالشی که شهید آبینی داشته تو زمان خودش با اطرافیانی که اونا هم بالاخره انقلاب اسلامی رو قبول داشتن و میخواستن به انقلاب اسلامی مثلا حالا توجه داشته باشن، میشه این تمایز رو توی در واقع شهید آبینی دید که اونها خیلی شاید مثلا مسئله رو ظاهری تر میدیدن. دعوایی که شهید آبینی توی مثلا روایت فتح و ساخت روایت فتح داره با گروه های دیگه تلویزیونی که میگه مثلا اینا میان و فرض کنید که این زمین های آزاد شده رو میخوان نشون بدن، این کشته های مثلا کشته ها رو میخوان نشون بدن و غنایم ما رو میخوان نشون بدن، اینا میگن انقلاب اسلامی مثلا که ایشون همونجا همینا رو به چالش میکشه و همینا رو در واقع آدرس غلط به ما میدونه، میگه انقلاب اسلامی اینجا شما نمیتونید پیدا بکنید توی این حالا این وسعت زمین ها نمیتونی پیدا بکنید، توی این ارتباط این انسان هاست، توی این نوع نگاه این انسان هاست که وسط این معرکه این نگاهشون رو باید ببینید. و این نگاه در دنیایی که در واقع همه چیز خلاف اون رو داره میگه، یعنی همه چیز حکایت از این داره که نباید انسان ها واجد چنین نگاهی باشن، در واقع این نوع نگاه، این نوع ارتباط آدم ها داره پیش میاد. به نظرم خب این خیلی مهمه که آوینی دائما توی مسئله نشون دادن انقلاب اسلامی و اونجا که میخواد متذکر بشه این انسان جدید رو مسئلش، و حتی اینجا میگه یه نفرم بود به نام خمینی، هم اون بود. این خمینی معناش اینه که پایانه در واقع ظهور خمینی، یعنی و خب این چیزیه که خب میگم خیلی محل چالشه. همین امروز هم شما اگه بخواید مثلا راجع به انقلاب صحبت کنید دائم سر مسائل و مشکلاتی که ما داریم انگار میخوایم در واقع مثلا انقلاب رو نشون بدیم. این البته معناش این نیست که انقلاب مساوی است با ویرانی و اینا، معناش نیست، اما مسئله اینه که شما اون حقیقت رو کجا دارید میبینید، حقیقت رو تو چه عرصه‌ای دارید نگاه میکنید. ببخشید من نمیگم.
یکی از اتفاقاتی که توی این از جلسه گذشته تا جلسه دومی که برگزار شد این تو حوزه نش کتاب ماجرای فکر آبینی آیه آمینپور بود که به نظرم حالا جای تأمل داره. دوستان من دیشب یه فرازهایش رو نگاه میکنم با همین پاراگراف شماره 3 هم خیلی مرتبط بود. یه مصاحبه ای رو خبرگزاری مهر از بارشون داشتن، عنوانش هم تمایز انقلاب اسلامی از پروژه مدرنیته است. سوال جالبی رو مطرح میکنم که میگم برای شروع میخوام بپرسم مسئله بنیادین آوینی در اندیشیدن چیست؟ که حالا هم اشاره هایی به صحبتی که آیه همین داشتن هم آیه نجات بخش، یک پرسش جواب ایشونی هست، یک پرسش بنیادین وجود دارد که آوینی ذهنش با آن درگیر بوده و آن سوال این است که آیا انقلاب اسلامی ممکن است؟ در عرصه سیاست انقلاب اسلامی به عنوان یک رخداد معرفی می شود، این یعنی مسبوق به سابقه نیست و یا از روی الگوهای موجود شکل نگرفته است. رخدادی در امتداد تاریخ معاصر نیست، بلکه چیزی در مقابل آن است. بنابراین اولین پرسشی که پس از وقوع انقلاب اسلامی پیش می آید این است که آیا انقلاب اسلامی ممکن است؟ آیا ما فریب نخوردیم که تصور کردیم می توانیم در برابر جریان معمول تاریخ محاصر بیستیم؟ آیا فریب نخوردیم که تصور می کنیم ما ادامه پروژه مدرنیته نیستیم؟ این پرسش یک پرسش بسیار عمیق است که هم ذهن متفکرین ما را درگیر کرده، هم ذهن متفکرین غربی را به خود مشغول کرده. اگر فیلسوفی همچون میشل فوکو تا این حد از تحولات ایران و وقوع انقلاب ذوق زده می شود، به این جهت است که او ابتدا به ساکن گمان می کند انقلاب اسلامی پرده برداری از عالم و عقلانیت دیگری است و به همین جهت است که از ایران به عنوان روح یک جهان بیروح یاد می کند. این پرسش برای متفکرین داخلی ما به شکل جدیتری مطرح بوده است. این گونه است که رخدادی همچون انقلاب اسلامی او را به وجد می آورد و این شادی را در او به وجود می آورد که شاهد زنده تحقق این تاریخ جدید است. به دلیل همین شیفتگی است که در این تاریخ جدید مستقر می شود و از ماهیت آن سخن می گوید. تفاوت آوینی با سایر متفکرین که ذکر شد در اعتقاد به این پرسش است. این پرسش و پاسخ آن برای آوینی حیاتی است. حالا جمله مهمی که میگن تمام وجود و هنر و قلم آوینی را این پرسش فرا گرفته که این رخداد چیست. اولین نکته این است که او این رخداد را پذیرفته است و به همین علت است که از تحول باطنی انسان سخن میگوید. در کتابی که با عنوان امام و تحول باطنی مینویسد میگوید من تمام تحول تاریخ را در امام به شما نشان خواهم داد. او معتقد است تاریخ چرخیده و میشود این چرخش تاریخی را در امام نشان داد. در بیان آوینی ما پس از انقلاب اسلامی با انسان دیگری مواجهیم که این انسان ادامه انسان پروژه مدرنیته نیست، ادامه انسان شناسی مدرن نیست، این عقل ادامه عقل مدرنیته نیست، این سیاست در ادامه سیاست مدرنیته نیست، بلکه در مقابل آن و تضاد با آن و به جهت و سوی دیگری است. وقتی آوینی به دفاع مقدس میرسد در نریشن‌های روایت فت دائما بینندگان را دعوت به تماشای انسان جدیدی میکند، انسان‌هایی که گویی از صدر اسلام به زمانه ما پرتاب شدند. در واقع آوینی تاریخ جدید را محقق شده میدید. او دیگر سخن از امکان انقلاب نمی گفت و از آن به بعد تلاش می کرد حیثیت و چیستی این رخداد تازه را بشناسد و معرفی کند. معرفی که مخاطبش همان کسانی هستند که انقلاب کردند، چرا که او هم همچون فردید معتقد بود ما در ساحت تفصیل نسبت به آنچه کردیم خودآگاهی نداریم، بلکه شناختمان یک شناخت کلی و اجمالی است.
میخواییم من این متن رو دوباره یه تذکری میدم، متن عجیبی است، نگذاریم غفلت ازش بشه. اون را که همطور که فرمودن همین امرو من داشتم این صحبت آقای جهان بگلورا توی الگور گوش میدادم، میدونی که با ماش شهیدن ضد ماست، کاملا ضد همه انقلاب اسلامی. اتفاقا بحثش هم همین جنس بود که این ضد انسانیسی انقلاب اسلامی تمی هست. ولی یه چیز عجیبی که داشت تولستوی هم بحث میکرد، این گفت بخواییم و نخواییم ایمان مسئله بشر شده است. جمله یه خود دقت کنیم، ایمان، خب حالا باز صحبت آوینی میخوام تطبیق بدم که حالا آوینی کی گفته از آقای جهان بگلو، این که میگم مال یه هفته دو هفته پیش از بحثش، ایمان مسئله بشر شده است. حالا ایشون میفرماد که نسبت انسان را با خیشتن و عالم دگرگون خواهد کرد. یه مثال میزنم خودتون بهتر میدونید. ببینید وقتی یه به تعبیر یه رخدادی افقی بیاد، بشر نمیتونه دیگه نسبت بهش فکر نکنه. صدر اسلام یه بچه یتیم بلند شده اومده، یه بچه 8-9 ساله، 10 ساله، 11 ساله، دیگه اختلاف بین ایناست دیگه. امیرالمومنین بالاخره 9 سالشون بوده یا نه، همین دوتا. یه خانومی هم اون گوشه گفت ما هم هستی. واقعیت تاریخ اسلام همین بود، ولی نتونستن. حتما بلدین دیگه این آشا که پیامبر میرفتن بیرون مکه توی این دره میشستن قرآن میخوندن شبا. بعد این به صدا کفار یواشکی هم دیگه میرفتن گوش میدادن، گوش میدادن که این حرفا نیست که میخوان ثواب برن، ثواب سرشون نمیشه. یعنی چی؟ اینا حس میکنن یه چیزیشون نسبت به این تعبیر منو داشته باشید. جالبه که یه مقدار همچی محو میشن که نزدیکی روشن میشه، میگن وای همه اومدن، یعنی همه این آدمای مهم اومدن. قول میگیرن که دیگه نیاین دو آبرومو میرد معلوم میشه. اون میگه خب پس دیگه این نمیاد من میام. دوباره دو سر بندن همشون اومدن. ببینید این واقعا خیلی از این نمونا داریم. پس معلومه که این سه تا نیستن، همند. من عرضم اینجاسا جمله مرحومام نسبت انسان با خیشتن خیش و عالم دگرگون خواهد شد، دلم میخواد روش بمونه. من حالا میخونم این سطر تا آخر، جمله خودم خیلی اذیت میکنه شما را، بذار بخونم تا آخر. از اونجا که تمدن امروز جهان را در تسخیر دارد، تا اینجا که بحث نداریم، خب تا اینجا هم قبول دارین که بر مقابله با یه تمدنی که جهان را تسخیر کرده است باید تمدنی بیاد که بتونه همه بحشه تسخیر کنه دیگه. نمیشه یه گوشه ما بشینیم تو سوها ورس کنیم، نه. ما به اسم انقلاب اسلامی در همه جهان میتونیم حاضر باشیم، وگرنه بازی کردیم با خودم. جمله را دارین دیگه. از آنجا که تمدن امروز جهان را در تسخیر دارد، انقلاب فردا نیز یک واقعه جهانی خواهد بود و به یک باره همه عالم را خواهد بلعید. اینا را بالاخره باید مناقشه کرد رو آبینیم. حتی اگر وقت اینجا یه سه عجیبی داره که میگه بله، به بعثت تاریخی انسان در وجودی به نام آقای خمینی، نه باز دارین، نه همیشه میگن هر تمدنی را قهرمانانش میسازن و کسایی که تاریخ میشناسن. یعنی شما آمریکا را باید جفرسون آمریکا را بسازید، حالا بعدش ترامپ دارد میسازه دیگه. این معلومه به حضرت جمله حضرت آقا بسیار علمی بود در 14 خرداد، فرمان به این دلیل آمریکا افول کرده است که دیگه قهرمانش ترامپه دیگه. جفرسون ساختاره اول آمریکا را ببینید، ابراهام لینکلن شاگر تنبلای آمریکاست، بزرگان متفکری داره که اصلا فکریه چی تو شد. من همزن برام سواله چی تو شد آمریکایی که میتونست جهان رو نجات بدهد، اروپا رو هم نجات بدهد، به دلیل بنیانگذارانش تبدیل به یه آمریکایی میشد که ترامپ. این سوال اساسیست، باید هم همه همون فکر کنیم. اما این سواله چی شده که جهان ظرفیت اینا دارد که یه شخصی به عنوان شخصیت اسمش هم آقای خمینی است بیا تو تاریخ؟ دلم میخواد بعد شما هم به کاری کنید این بحث ارزش قابل باور بشریت نیست، ما نمیخوایم بپذیریم، ولی برای خود من مهمه که جهان ظرفیت فهم آقای خمینی ها داره. من یقین دارم اگه 100 سال پیش آقای خمینی اومده بود تو تاریخ هیچ کس نمیفهمیدش. گفتم آدم در حد مدرس میفهمیدنش، آقای خمینی مدرس نیست، در حد شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله نوری در حد خودش فهمیدندش و کار خودش کرده. آقای خمینی شما خود مرحوم نوری ببینید، خود مدرس ببینید، خود کاشانی هیچ وقت روبروی استکبار با نسادن، با شار رفیقن، باید هم رفیق باشن. یعنی بندم که زمان کاشانی بودم مثل بقیه جبهه ملی ها میدونید که میگفتن شاه باید که سلطنت کند حکومت نکند، مرحوم کاشانی هم همینه میگفت، نبایدم غیری میگفت. اگرم در بنیادش چیز دیگه بود بود، عنایت داریم که اینا هیچ کدومشون مال این تاریخ روبروی جهان مدرن نیستند. اینها متدینایی هستند که باید نگذارن اسلام از دست برود. و موفقم بودم، اسلام از دست نرفت. خب حالا اینجا میفرماد، دلم میخواد روش فکر کنیم ما، که جهانی به وجود اومده است که به بعثت تاریخی انسان در وجود مردی چون خمینی، این کافی است برای این که بگوییم که جهان دیگه ای به وجود اومده است. باز میخواییم روش بمونیم که گفت چی برش داره دیگه، میگه وای بر ملتی که قهرمانشون بشکنه. داستان خیلی قشنگی داره تو اون پیسش که بعد گالیله مثلا میرد و بعد گالیله تسلیم میشه و میگه ای زمین تو نمیگردی بر مرد، من پشت دروازه واس، پشت در دادگاه واسادن، خلاص میشند. یعنی خیلی خوب برشت اینا میگه آخه تو من آبود گالیله ما باشی، بگو زمین میگرده، تو چرا گالیله اونا شدی، گالیله کلیسا شدی مرد. بعد اونجاست که میگه وای به ملت، یه وحش میگه به نظر من وحش اصلیش اینه، اون میگه وای به ملتی که قهرمان میخوان. بعد نه، وای به ملتی، ملت بی قهرمانه میشه. بر همینم بعد مارکس ها اینا حرفشون درسته، مارکس میگه که همیشه قهرمانان تاریخ ها میسازن، دعواست بینشون که بالاخره مردم تاریخ ها میسازن یا قهرمان ها. نخیر میگه میشه قهرمان تاریخ میسازن. حالا جمله خیلی خوبی در شماره بعدیش دارد، بعد هم میخونیم که اگر وقت دونم نگیرم بگذاریم. بعد من رو اینش هنوز دلم میخواد رفقا بمونه که بعثت تاریخی انسانی به نام آقای خمینی، این چه چیزی را جلوی ما میگذاره. من جمله بعدیشم بخونم تا ببین میخوام چی بگم. برای من کافی بود تا باور کنم که عصر تمدن غرب سپری شده است. چرا مرد حسابی تو که آدم متفکر هستی ادعاست و تا آن وضع موجود که انسان در انتظار اوست فاصله چندانی باقی نمودد. چرا حقیقت دین را باید نه در عوالم انتزاعی که در وجود انسان‌های جز که به خلیفت اللهی مبعوث شده‌اند. فصل الخطاب با انسان کامل است و لاغی، حاشیه‌اش نوشتم به خدا، جمله را می‌خونم، آوینی با فکر این حرف را نزد، خودش هم نمی‌فهمد دارد چه می‌گوید. مثل شاعر، نه شما شعر شاعری می‌کنید یا نه، من به ندرت میکنم، بعد میگم این حرف خوبه من از کجا گفتم. حالا الحمدلله که دنبال شاعر که دست خودش نیست که، حالا به قول آقایون لوگوس کلام خودش را میگه. ما اسمش هم زدیم کلام الله، ما در روایت داریم دیگه، معتقدیم که حتی اون شعر مجهول وقتی حسان ابن ثابت شعر میگه راجب قدیر، پیامبر میفرماند که جبرائیل کمکت کرد. سخنگاهی خیلی بالاتر از تفکر یک زمان است. حالا دوباره با هم میخونیم. اگه این جمله آوینی را ما بفهمیم یک کمی، به نظر من با هم راه میشیم که نه اینا رو خودش نمیتونه بگه، آوینی نمیتونه این حرفا رو بزن. ببینید ما تا یه زمانی آگاهی انسانیتمون را به ما میداد. خیلی ناراحتم که دارم این شرح ها رو میدم، چون دلم خواست شما شرکت کنید. حالا بازم بگم، ببینید یه زمانی من برام مهم بود که چرا مثلا ابن مسکبه یه کتابی نویسید از جمعانا کمک میکنه، مرحومه مثلا نراق میاد تاریخ اخلاق مینویسید و مردم هم آدم میشند. بگو باباش میاد مثلا جامعه اصلا آدم نویسید و مردم هم اینگار میپذیرند، اینگار آدمی خوبی میشند مردم. و مطمئنن حالا صد تا جامعه و سعادت و معراج و سعادت و کتاب حضرت امام جنود و عقل و جمع، به شرطی که با قرائت اونا بخونیم، هیچ کاری ازش نمیاد. چی تو شده است؟ یه زمانی شما با آگاهی میتونستید زندگی کنید، آگاه میشدید. آقا آگاه شدید که مثلا این مطالب هست، اخلاقی نیست، معادینه. آگاهیم کافی بود برای اینکه در تاریخ خودتان خودتان باشید. آگاهی کافی بود برای اینکه من برترتون را باش زندگی کنید. به چه معنا؟ سخته با، چون یه بحث اساسی دکتر داوری هم یه زمانی داشت، اما خیلی سریع رد شد که چه شد که بین علم و عمل جدایی افتاد. اگر بشه تون کتاب دوم سلوک من آوردم اینا، شما این سوال برنده. مثلا جناب آقای حاج آقا رحیم ارباب اصفهان که یه نماینده نورانی معنویت و عرفان است، آگاهیش با عملش یکی بود. خب الان شما آگاهی زیادی دارید، 100 تا کتاب جامع و سعادت هم بخونید، 100 تا حکمت و فلسفه هم بخونید، 100 تا تفسیر هم بخونید برای این ملت، هیچ وقت این ملت رو ازش آوینی، ببخشید حججی و خرازی و باکری نمیسازید. پس چمون شده است؟ تاریخ متافیزیک تمام. فقط اگر خمینی نمی آمد هیچ وقت تاریخ جدیدی شروع نمی شد و بشر در انحطاط کامل می رفت. یعنی ادامه قرب، قرب ادامهش، ادامه آقا فرمودن ادامه دکارت و کانت هست دیگه، اینا رو بهتر از من می دونی. قرب می خواست با دکارت و کانت و حتی هیوم، اینا خلاف درست است، من خیلی همدل هم، مثلا اگه برای شما هیوم ها بگم شما می کنید من هیوم شدم، یعنی من کاملا با هیوم همدلم، می فهمم هیوم چشه. بله، ولی یه خبرهای دیگه اینجاست که آیا خبرهای دیگه شده است به نام بعثت یک انسان که این انسان هم اسمش خمینی است. حالا با هم می خونیم جمله را، میگه جمله بعدیش خیلی، همین جمله را ادامه بدیم. حقیقت دین را باید نه در عوالم انتزاعی که در وجود انسانهایی جز که به خلیفت الله مبعوث شده. تا اینجا ممکن بود که با حرف من خیلی همراه نکنه، آخرش چی؟ فصل الخطا با انسان کامل است. یعنی این دیگه یه تاریخ نیست، این تاریخ محمد است. تا حالا تاریخ محمد نبود، ما از سقیفه دیگه رفتیم در تاریخ بیرون محمد، دیدیم که حتما بلدیم که خلفا اومدن یونان را آوردن برام، اون یونانی که شیعه البته یونانا نجات داد از دست خودنا، یعنی اینا خواستن آگاهی افلاطونی را کافی بدونن برای دینداری. خب اما ما امام داریم، ما تجسم دین برامون، برای همین هم اساتید بزرگ میفرمان اگر دین با معصوم تبیین نشد این دین یه توریس. نمونهش همین است که در دنیای ما، یعنی در دنیای اهل سنت خلأ بزرگش این است. دلم میخواست که اینو بگم. حالا اینجاست، پس اگر رسیدید که امروز شما با اینکه تاریخی که آگاهی ها ما را نجات بده تمام شده است و تاریخ گم شده ما انسان است، حالا میفهمید چرا سلبریتی ها تعیین تکلیف براتون میکنه. بشر میخواد، بشر سلبریتی میخواد، یا خمینی باید باشد یا اون خانم حالا اگه بخواد باشه. یعنی شما و حالا برمیگردیم به متن آوینی، اینا را هرچی میتونید بذارید که بحث یا هم نقد بشه هم جلو برد، که ما چرا میگیم که زلزله ای در تمدن غرب وجود است. دیگه با تمدن غرب با آگاهی ها جلو میرد. هایدگر را جدا میکنیم، هایدگر بحث آدازایی نمی کنه، دو انسان در عالم بودگی ما بهش نزدیک، من نزدیکم، حالا نمیدونم بقیه رو بگم پا بقیه نگذارم، ببخشید. حالا انشاءالله بحثی بشه که بتونید خودتون ورود کنید.
این بحث که ابتدا هم داشتیم، این بحث معوا در واقع، حالا این طرف استراب در واقع معواستی، انسانی که در استرابه به دنباله معوایی میگرده. میشه اینجوری گفت که آوینی انگار میدونید یه وقتی هست که یکی دغدغه اثبات انقلاب اسلامی داره، مثلا میخواد بگی که انقلاب اسلامی هست، مثلا یک تاریخ هست به معنای مفهومیش، یه جاست که فرد دقیقا این کسی که داره این صحبت رو میکنه مسئلش یه مقداری عملیه، من نمیدونم چی بگم، یعنی اون داره میگه که من اصلا کاری با اثباتش ندارم، یه چیزی دارم میگم، ببین میتونی اینجا رو پیدا بکنی، من دارم یه خبری میدم که یا پیداش میکنی یا پیداش نمیکنی. انگار آوینی توی این مثلا حالا جملاتش خودش فارغ از همون چیزی که شما فرمودین، این که بخواد استدلالی برای این بود و نبود انقلاب بکنه، مسئله رو دقیقا میذاره روی همین حالی که بشر امروز داره و سعی میکنه که با تبیینی که شما فرمودین اینو به ما برسونه که یه بار ببینیم. و اینجا شاید مواجه شدن ما مثلا با آوینی یا عدم مواجهه درستمون اگه بخوایم بگیم مثلا تو این سالها همش اینطور بوده که انگار می‌خواستیم این فرض کنید که می‌خوایم انگار آوینی روی پشتوانه مثلا فلسفی حکمی برای انقلاب اسلامی قرار بدیم به جای اینکه باهاش پیش بریم و باهاش به این معوا برسیم، معوایی که ما رو راحتمون کنه دیگه. یعنی یه مسئله عملیه که خب ما این چه کنم هایی که داریم و این انگار آوینی میخواد این طوری با ما حرف بزنه و ما خب این یه مقداری از این جهت خلاف آمده عادت هم هست این طوری صحبت کردن، این نحوه اشاره کردن تا ما خودمون رو یواش یواش توی این ساحت پیدا بکنیم. خیلی باز انگار مدام دوباره این دغدغه داریم که آیا واقعا انقلاب اسلامی حقی انقلاب اسلامی حق نیست. این میخواد خودش میگه اصلا اینه بذار کنار بیا ببین هست یا نیست، میرسی بهش اصلا حق یه مسئله این نیست که اثباتش به دردت بخوره، حق و این ماهیت تو که ناتوانیه رو محقق میکنه، هستی بهت میده و انسان میشه دوباره. انگار میخواد این بیان رو مثلا با بقیه باز کنه و خب شاید خیلی این از این جهت خلاف آمده عادته و ما هم از کناره شاید خیلی ساده میگذریم از کنار این جملات که هر کدوم از این جملات میتونه به اصطلاح یه اشاره باشه به اون. خیلی توی این ساحت با آوینی روبرو میشیم، توی این ساحتی که میخواد انگار اشاره کنه و ما پیداش بکنیم بیشتر از این که نمیدونم. مثلا تعبیر اون جلسه پیش داشتین، حالا این جلسه هم گفتین توی بحث حالا شعر و وحی و اینها، انگار همون چیزی که حالا نمیدونم بگم همون ارتباطی که ما با قرآن گم کردیم انگار اینجا هم کماکان هست. و باز دوباره مثلا تو قرآن هم نمیدونیم که خب قرآن اصلا مسئلهش این نیست که بخواد بگه یاد خدا را اثبات کنه، یاد پناه باید بهش بیاری، پناه بیاری بهش تا بشه. و این انگار ما در مسئله آوینی اما این پناه آوردن به آوینی را هنوز درکی نداریم ازش.
بدین خواهرها نه عقیم است اگه جلسه خواهرات صحبت توش نکنه،
خواهران صحبت میکنن. یه نکته ای که حالا جای موندن داره تو این پاراگراف هم باز آوینی مثل پاراگراف های دیگه تأکیدش رو انسانه، نگار با این انسان خیلی کار داره. از اونجایی که نسبت انسان رو با خیشتن خیش مد نظر قرار میده، بعد میاد تا اینجایی که به سطح تاریخی انسان در وجود مردی چون حضرت امام خمینی و باز دوباره جلوتر که میاد میگه تا آن وضع موعود که انسان در انتظار اوست. این انسانی که آوینی دست گذاشته روش واقعا چه انسانیه؟ یعنی انگار آوینی همه عالم رو در وجود انسان میخواد و گویا اون حرفی که حضرت امام ظاهرا توی بحثای عرفانیشون مطرح میکنن که وجود انسان تمام عوالم رو در بر گرفته و گویا همین انسان هست که در درون او غرب محقق شده. یعنی غرب یه چیزی خارج از وجود انسان نیست، تمدن غرب همون تو درون انسان باید پیداش کرد، نه تو ظواهر بیرونی. ظواهر بیرونی آثار این وجود این انسان هست. باز دوباره این خود این انسان هست که وضع موعود رو انتظار میکشه، یعنی ولو اینکه این رو گم کرده، ولو اینکه متوجه نیست، ولی دنبال این تو این سرگردانی و دنبال همون معوایی که اشاره فرمودید و انتظار رو تو وجود هر یکایک انسان ها میشه این رو یافت، حالا هر کسی با اون طلب خاص خودش. بعد دیگه با انسان کامل هم میشه این بحث رو تموم کرد که فصل الخطاب توی این بحث اگر موضوع انسان هست و تحول باطنی انسان هست، اگر حرف اینجا اینجوری هست فصل الخطاب با انسان کامله، اینجا حرف آخر با انسان کامل و حضور. بله بفرمایید.
سوالی که برای من پیش اومد اینه که وقتی بحث انسان مطرح میشه، یه بحثی مطرح شد صبح در مورد شرق شناسی و اینکه غرب خودش رو در قبال دیگری تعریف کرده، یعنی با نظر به دیگری که شرق باشه برای خودش یک تعریفی ابداع کرده، و با صحبتی که اینجا الان از شهید آبینی نقش شد، این سوال برای من پیش اومد که آیا یک حقیقتی هست که انسان کامل نهایت و مرتبه عالی اون حقیقته و انسان باید خودش رو با اون معنی بکنه، که اگر این هست پس تعریفی که غرب از خودش انجام داده حقیقت نیست، ولی اگه بخوایم حقیقت رو اون چیزی که تحقق پیدا کرده معنی بکنیم، خب پس غرب هم در جایگاه حقیقت قرار داره. سوال من اینه که نمیتونم خیلی تشخیص بدم آیا حق همون چیزی است که محقق میشه، یا حق یک مرتبه عالی است که با انسان کامل ما باید به اون نیل پیدا بکنیم، و با تعریفی که غرب از خودش انسان و عالم ارائه داده طبیعتاً اون مرتبه عالی تحقق پیدا نمی کنه. متشکرم.
خب بفرما شما.
من اینجا رو به ذهنم میرسه عرض کنم، نمیدونم چقدر درسته. البته اگر بخوایم به این، حالا این بیانی که من فهمیدم رو بخوایم نکته‌ای در بگیم، میشه گفت که ما سه تا عالم میتونیم تصور کنیم، یکی عالم قدیم، عالم جدید و عالم اسلام. یه عالم قدیم هست که انگار حقیقت در جایی است که در واقع مثلا انسان، حالا اون چیزی که مثلا توی مثل افلاطونی مثلا گفته میشه که حقیقت در جایی است ما مثلا آینه اون حقیقت میشیم، به اصطلاح حقیقت تحقق به معنای اون چیزی که بر کره زمین بر عرض هست، این انگار توش خیلی فهمیده نمیشه، انگار بشر نسبت به تحقق اون حقیقت که حالا اگه تحقق رو بگیریم همین عالم مثلا عرض و زمین، کره زمین بگیریم، انگار بشر مسئولیتی در قبال این تحقق نداره که بخواد جهانی رو محقق بکنه. در یک عالمی هست که این عالم نسبتی با حقیقت داره و خب در اون تقدیر الهی این زندگی این انسان ها هم داره پیش میره، و شاید خیلی به این که این بشر مسئولیتی داره نشه. در خب کنارش حالا من اسلام که عرض کردم، میشه گفت دین به یه معنا همیشه به این توجه داشته که دین یک مسئولیتی بوده، یه رسالتی بوده برای تحققی، و حالا اینکه مثلا لیقومن ناس و بلقست، یه تحققی از اون حقیقت بر زمین مسئله در واقع دین بوده و مسئله اسلام بوده. و خب از اون طرف این عالم جدید مثلا و غرب رو داریم که خب هر آنچه میبینه همین چیزیه که بر زمین اتفاق میفته و محقق میشه، و اون دائر مدار خود این انسان دائر مدار تحققه، حقیقتی نیست که این انسان در مقابل اون حقیقت مسئوله و در قبال تحقق هم مسئوله. انسان خودش تعیین کننده تحقق این جهانه. شاید بشه گفت که این چیزی که ما در واقع این جهانی که ما در آستانه اون قرار گرفتیم که یک نحوه، حالا به تعبیری تجدید عهد دینیه مثلا که اصطلاح، از یک سو شاید با عالم قدیم یه نسبت داره، از یک سو با عالم جدید یه نسبت داره، و شاید اون چیزی که مثلا ما معمولا میفهمیم از اسلام و دین به عنوان فهم رایج، خب این شاید میشه گفت تحت تاثیر دنیای جدید هم هست، که دنیای جدید یک مثلا بگیم سنت گرایی فرض کنیم، مثلا یه تعریفی از اسلام دین رو به ما یه تعریفی به ما میده که توی این تعریف تحقق جایی نداره، محقق شدن جایی نداره. حالا این در عالم قدیم به سیطره باطل نمی انجام میده، ولی امروز جهانیه که اگر در این جهان کسی به تحقق نیندیشه لاجرم باطله که در واقع مناسبات رو داره تعیین کنه. و اینجاست که شاید امکان تجدید عهد دینی هست، یعنی امکان تجدید عهد دینی در عالم در پس دنیای جدید هست که باید به این تحقق حقی که نمیدونم چی میشه گفت، یه حقی هست و این حق باید محقق بشه. این آیه که توی سوره انفال هم هست که بعد توی بحث جنگ بدره که اونجا که مثلا فرمان که شما میخواستید که با دوتا طایفه قرار بود جنگ بشه مثلا باشون برخورد کنید، شما میخواستید با اون که خیلی وسیله و ابزاری نداشت رو به رو بشید، با اون تجاریه، ولی خدای را دیگه کرد لیحق الحق و یبطل الباطل. تحقق حق اینجا مسئله بود، یک چیزی بر این زمین باید محقق میشود. حق به معنای اون خدا حقیقت که خب یه امریه که هست، ولی این که در زمین بودنش، نمیدونم حالا با چه اصطلاحی میشه گفت که درست باشه، در زمین بودنش محقق شدنش مسئله است. ببخشید حالا امیدوارم که سوال درست فهمیده باشم.
از این زاویه دیگه هم میشه همین بحث تحقق رو، یعنی همون دیروز و امروز و فردا رو و عالم قدیم و جدید و اسلام رو مطرح کرد. همین تعبیری هم که آیه آمین بود تو این کتاب ماجرای فکر آوینی گفتن، تو فصل با عنوان مبانی حکمی و عرفانی تفکر آوینی صفحه 55، بعد از اینکه میگن ادبیات آوینی یا ادبیات عرفانی هست و تحلیل ها و استدلال ها در چارچوب نظریه عرفان و تصوف معنا پیدا میکنه، این بحث رو میکنن که آن سه شاخه یا سه شأن یا سه مرتبه علم در روایات متناسب با سه مرتبه وجود انسان است، ناسوت و ملکوت و جبروت. در عرفان به هر مرتبه حضرت میگویند، این مراتب را حضرات خمس گفتند. امام خمینی در مصباح الهدایه میفرماید که حقیقت پنج مرتبه یا پنج شأن دارد، دو شأن بالایش مربوط به عالم احدیت و تعین اول و ثانی و عالم اسماء و صفات الهی است و سه شأن دیگرش عالم جبروت یا قیامت کبری یا عالم عقل و عالم ملکوت یا برزخ یا عالم مثال و این دنیا که عالم شهادت یا ناسوت است. این سه شأن حقیقت منطبق بر هم است. بعد این رو مطرح میکنن که حالا غرب اینها سه عالم منطبق بر همین. آوینی عموما وقتی از غرب و تفکر غربی سخن میگوید آن را تفکر ناسوتی میخواند. این در کتابهایش فراوان دیده میشد. آوینی معتقد است که غرب واجد تفکر ناسوتی است و شرق واجد تفکر معنوی، معنی شأن عالم غیب است و در واقع عالم غیب عالم فراناسوت است. حالا بحثی که اونجا تو این ادامه دارن ظاهرا از این دید هم میشه این بحث حقیقت رو تو اندیشه مخصوصا درگیرو با این بحث آوینی مطرح کرد که در واقع غرب همون ظهور همین حقیقت هست، منتها با یه جلوه خاص. و منتها این انسان دیگه ظاهرا آوینی داره میگه این انسان دیگه جوابش فقط عالم ناسوت نیست، این انسان دیگه میخواد رجوع کنه به اون عالمی که همه این عوالم رو در بر بگیره، دیگه پاسخگوی او این عالم نیست. ببخشید البته اینم باز برداشتم.
بخواهیم یه صحبت کوتاهی من تو تکمیل صحبت اولمو ناظر به صحبت آقای نجات بخش آقا بکنم، این که آیا آوینی، من گفتم دو نوع مواجهه با انقلاب اسلامی داریم، این دو نوع مواجهه با خود آوینی هم میشه، آیا آوینی برای ما مأوا باید باشه یا آوینی باید این استراب و این که دیگه نمیتونه توی این عالم ناسوت بمونه بشر و به ما نشون بده؟ ما به آوینی مأوا داریم میگیریم، یعنی بشری که باید توی این استراب هست و این استرابش نشون داد، این استرابی که هر لحظه میخواد یه چیزی یا دست آویز خودش بکنه که نیفته. آوینی میخواد اینه به ما نشون بده، اما آوینی چی شده؟ معوای ما شده. یعنی این که ما میایم آوینی رو یه دست آویز قرار میدیم برای اینکه از اون استراب خودمون رو تازه نجات بدیم. این دوباره میگم این دو نوع مواجهه با انقلاب هم اینم همینه. آوینی باید اون بازگشته به خیشتنه به ما نشون بده، با برگردیم به خودمون و این بی‌معوا بودن بشر رو ببینیم به تمام معنا. ما اگر آوینی معوامون بشه، من خیلی این کتاب حالا یه مقدارشات یه تورر کردم، یعنی آیام این پور داره برای ما یه معوا درست میکنه از آوینی و این خیلی خطرناکه که آوینی بشه معوای ما، در صورتی که آوینی طبق گفته استاد مؤمنیه که مرآت المؤمن باید بشه. یعنی اینه به ما نشون بده که آقا تو چیزی نداری، تو دستاویزی نداری. و اگر اینا ما بفهمیم، بازم میگم این خودش خیلی داشته است که ما بفهمیم آقا چیزی نداریم، دستمون به جایی بند نیست، اینجا تازه شروع میکنیم به راه رفتن. راه رفتنی که راه رفتن درسته، اون دستاویزی که دستاویز درسته، از اینجا تازه شروع میشه. ولی ما کارامون احساس کنیم مشتمون پره، احساس کنیم همه چی داریم، خب خدا رو شکر هم شهید داریم و انقلاب اسلامی هم که هست و دیگه شبم راحت هم میخوابیم. اگر آوینی این طور بشه، این آوینی دیگه آوینیه که ما رو برامون معوا بشه، این دیگه من احساس کنم این مرگ آوینیه. اینه. حالا میخواستم بازم ناظر به اون صحبت اولم که نوع مواجهه با انقلاب اسلامی هم همین طور باید باشه. آیا انقلاب اسلامی که آوینی به ما میده داره میگه برگردید به خودتون، ببینید که هیچی ندارید، و امام اومده که به ما بگه که آقا این که هیچی ندارید یه امیدی داشته باشید که داره راهی باز میشه. اگر اینا بفهمید که بشر افتاده توی یک لجنزاری که تا خرخره فرو رفته، اینا دست و پایی که میزنه، دست و پایی مفیده دیگه، دست و پایی نیست که دست و پایی میزنه تازه بیشتر فرو بره.
دیدن این ندارایی آیا ضرورت داره که ما تو موتن ندارایی باشیم و فقط نداراییمونو ببینیم؟ میشه تو موتن دارایی بود و ندارایی هم دید بشر؟
ما اگر از لا شروع نکنیم به الا الله، از لا اله شروع نکنیم به الا الله نمیرسیم. آوینی این لا اله ها میخواد به ما نشون بده، اون الله باید خودش به ما نشون بده. لا الهی که میخواد آوینی به ما نشون بده معوا نشه برامون، یعنی خود این لا اله معوا نشه. یعنی بگیم آقا ما آوینیا داریم مشتمون پره،
البته ما آوینیا تو موتن دارایی میبینیمش، یعنی خودش گرچه داره اشاره میکنه به این که بشر هم این نداراییا داره، هم چون تو این عالم وجود فقط هست تو این عالم دیگه، عدم که هستی نداره که، عدم نیستیه، اون مرز وجوده. اگر ما در موتن دارایی هستیم، همین که تذکر پیدا کنیم به اینکه این عالم
ما ببینید، ما پشتوانه، اگه پشتمون گرم شد به آوینی، اگه پشتمون رو گرم کردیم به آوینی، دیگه نمیفهمیم چی نداریم. یعنی این نداریمون رو حس نمی کنیم. ما میگیم آقا آوینی ها داریم، خدا رو شکر دیگه، حالا اگه ما هم نمیفهمیم، آوینی که میفهمه که بریم جلو، داریم هم میریم جلو. حالا ما کاری فرهنگی میکنیم، اگه ما نمیفهمیم، آوینی میفهمه آقا یه اتفاقی افتاده داره تو این اتفاق، در صورتی که آوینی میخواد اون نیستی ما رو بهمون نشون بده. یعنی اگر آوینی خوندیم و خوشحال شدیم، این دیگه من فکر نمی‌کنم آوینیه که بهش معوا گرفتیم. آوینی وقتی خوندی و به استراب خودت پی بردی، به این نداری خودت پی بردی، دیگه خواب و شب از چشمت برد، این آوینی میشه.
البته ایشون هم من میبینم همین تذکر رو میدن. آیا این پور تو این کتاب مندم خودشون میگن توی آخرین دوران رنج، وقتی آوینی نیهیلیسم رو داره نقد میکنه، خود گذشته خودش رو داره نقد میکنه. یعنی آوینی گذرونده این تاریخ رو و میگه از راه طی شده من دارم با شما صحبت میکنم، من اینو بودم توش. الان در نقد نیهیلیسم خود گذشته خودش رو داره نقد میکنه و این تذکر رو احساس میکنم ایشون هم، حالا برداشت من البته اینه که ایشون هم این تذکر رو داره میده که
آوینی اونجا که داره میگه خودم اینطوری بودم و مثلا حالا عینکی سیبیل نیچه ای میذاشتم و نمیدونم کتابای فلان دستم میگرفتم، اینجا داره میگه آقا من به نداریم واقف نبودم. اینو میخواد بگه به نداریم واقف نبودم، الان آقا به نداریم واقفم و این دست و پایی که دارم میزنم دست و پایی که توی یه فضایی دارم میزنم که فضای امیده، یعنی یه فضایی که آقا دیگه میتونم بگم دست و پا زدنم دست و پای زدن مفیده. یعنی من اینطوری حالا فکر کنم، اینطوری میفهمم.
خیلی نزدیک بحث به ترس و لرزه کیه چگونه، نه فوق‌العاده است اون که از نظر من کتابی فوق‌العاده ای.
مثلا ایمان اینجا معنا میشه، یعنی اگر ما ایمان رو یه موطن امنی برای خودمون بدونیم که آقا من دیگه حالا ایمان دارم دیگه برم بشنم سر کار خودم، ایمان با همون ترس و لرز هم همراه میشه
دیگه. یعنی عملا اگه گرگه گره بگیریم عبور از متافیزیک غربی، خیلی نم چقدر رفقا این کتابا یکی از شاهکارهای تفکر برای ما با، یعنی ما که میخواییم ایمان رو تجربه کنیم به تعبیر شما، کتاب ترس و لرز کیرکگور، عنایت داریم بحث ترس و لرز ابراهیم علیه السلام رو نسبت به قربانیش، خیلی فوق‌العاده از کتاب. حالا این که میگوید خیلی خوب بحثیه که گم نشه، آره این که ما دائم اگه وارد ایمان شدیم نمیشه ترس و لرز گم شد. بیار اگه اون وقت ترس و لرز کیرکگور رو بفهمیم، روایت های خوف و رجامون هم درست میفهمیم. ما خوف و رجا هم در امنیت میفهمیم، یعنی خوفمون هم در امنیت میفهمیم، یکی خوف نشد که. فکر میکنم خوبه که رو این فکر کنیم که ما در تاریخی هستیم که مثال میزنیم، خیلی خوب شد که این بحث رو کردیم. الان انقلاب اسلامی داده هاش نسبت به استکبار در حیطه بچه های مذهبی هیچی است، اما امیدوار است. یعنی حضرت آقا که میگه اگه نصرت به، یعنی جبهه های مختلف ها بگیریم، آل سعود بعضش خوب است، پول داره، اصلاح طلب ها بلاخره اصلاح طلب سیاسی ها میگم کار به شخص ندارم، بلاخره ترامپ ها میتونن همه بفهمن، خود ترامپ ها اینام که بعضش خوبه. شما یه جریانی امروز دارید که دستش به هیچ جا بر نیست، به خودم و حس خودم میگم، ولی امیدوار است. یعنی این امید همراه با این که هیچی دستت نیست، این درست مقابل اومانیسمه. جمله آقای آوینی چقدر خوب شد، شماره دو را من میخونم ببینیم هم جواب خواهرمون هم میخوام بخته روش بمونیم، که واقعا الان ما کجاییم. ایشون میگه که غرب نیز دوران تاریخی خیش را طی کرده است. این یه بحث علمیه، آیا هر اندیشه‌ای آیه قرآن نیست که هر کس که اومد، هر فکری که اومد، هر قومی که اومد، عجله مسمایی داره، لا یستأخرونه ولا یستقدمون، دیگه تموم میشه. اگه اینا بگیریم، دکتر دایل یه جور دیگه میگه، اونم خوبه، میگه غرب به تمامیت خودش رسیده است. تمامیت یعنی اون چه استعداد داشته است، ظهور داشت، بعدش چی؟ بعد میخواد دیگه اگه بخواد ادامه پیدا کنه. جمله این است که غرب نیز دوران تاریخ خیش را طی کرده و اکنون رو به سوی اضمحلال و فروپاشی داره. غرب و شرق سیاسی هر دو مظاهر تاریخی اومانیست بودند و اکنون دوران اومانیست به سر رسیده. اینا باید فکر کنیم ببینید شو اومانیست به سر رسیده، یعنی دیگه بشر هیچ امنیتی که فکر میکرد باش میتونه زندگی کنه رو دیگه نداره. خب اگه این طورست، حالا میخواد چه کار کنه؟ حالا یه امنیتی میسازه، این که دوباره سقوط خودشه، یا این که یه جایی قرار میگیره که فقط در ترس و لرز قرار میگیره. ما الان در دو جا بیشتر نیستیم، یا جبههی که ترس و لرز است که ما جنگمون نمیدونه چطور شد، یعنی واقعا شما روزی که اینا به شما حمله کردن تا روزی که پیروز شدید هیچ چیزی کف دستتون نداشتی. ما نمیدونیم مثلا چطور شد که صدام یه حرف کووید، حالا همین این فهباده بالاخره استوشه اومده خورد از زمین همین امروز، یعنی به قول آقای یه مرد از نمیدونم 600 پا اومده 300 پا جهانم اونا شما سرم نمیشه، بعدم زدندش. آخه چرا اومدی زیر زد پا که حالا فردا ترامپ هرس بخوره که؟ این دست شما نیست، شما تو ترس و لرز هستی. یه مرتبه این پیش میاد، کرکگور اونجا میگه که تو هم که میگون خیلی هم عجیبه. ما میتونیم باش همراه باشیم. بنده تقریبا سوره فصلت که بحث کردم دائم ترس و لرز جلوم بوده است. یعنی تمام این سوره را سوره با حضرت ابراهیم اونجا معاشقه داره. خب میخونم جمله را. میفرماد که و اکنون دوران اومانیست به سر رسیده است. اینا یخته روش بمونیم. یعنی وخال شما، یعنی دورانی ما به سر رسیده است، چون ما هم اومانیستیم. یعنی اگه اینا بپذیریم که ما هم دو به قول شما یه معوا میخوام، معوا به معنای این که در دل ترس و لرز ایمانمون را داریم دنبال میکنیم، یا در این که نه دیگه بعض خوب است دیگه همه چی هم درسته. من نظرم از حضرت آقا امیداشون را فقط کسایی میفهمند که در ایمان ترس و لرزن. یعنی ایشون داره دائم میگه آینده، اما این آینده که ایشون میگه هیچ کس تصدیق نمیتونه بکنه الا اینکه میدونه یه چیزی به نام ایمان هست وسط. ایمانم یعنی ترس و لرز به زبانی که حالا میتونه بگه. رفع درست میخونم تباین ایدور. خیلی جمله خوبی است، بلش کن. اکنون انسان بار دیگر از زمین و نفس خیش روی گردانده و به عالم معنا و آسمان توجه یافته. این مستلزم انقلاب و تحولی دیگر از خلاف آنچه در رنسانس پیش آمد. انسان یک بار دیگر تولد یافته است و عصر دیگری آغاز شده. فکر میکنم میتونه با آوینی همراه باشیم تو اینجا. این وقتی میگه انسان دیگر یعنی دیگه اومانیسم. خب اگه رفتیم به آسمان، آسمان هم که چیز دستتون نیست. فقط عجب چیزیست این ایمان که گم شده یه ما به یه من. ایمان چیه که شما میری جبهه میجنگی هیچ امیدی نداری که پیروز بشی، اما میدونی که نمیتونی نری، به اعتبار ایمانت میری. خب عملا نمیشه، هیچ وقت پیروز نشده به یه معنا. بله بعد که میشینیم حساب میکنیم میبینیم انگار بد نشد. یعنی شما الان به معنای یعنی صدام را تونستین شکست بدید، دیدین که ما صدام را شکست ندادیم، جنبندی کردیم. به تعبیر از آیت الله جوادی حرف خوبیه، به طمعی که صدام میخواست نگذاشتیم برسه. این یه تعبیری بعدی است. حالا وقتی این بحثی که ایشون کردن، شرق شناسی واقعا به تعبیر آقای نجات بخش با واقعیت ها روبروست یا با توهماتش روبروست؟ یعنی خب شما دیگه اینا رو میدین، شرق شناسا معتقدن چیزی حق نیست اصلا در عالم، مبین بحث کردم. پس اگه چیزی نیست، اون چه که ما باهاش زندگی میکنیم اون کافیست برای زندگی. دال روانشناس دنبالش میکنن. ما معتقدیم نه، واقعا یه چیزی هست، حق. حق از نظر لغت بوده، از تجدیدش که میدونی حق، حق همون به قول دکتر فردید هست است، ایز ایست، استن یونانی، استن بودن، ایز حق هست. یعنی یه چیزی که در زمین واقعیت هست، ولی چه نوع هستیست؟ هست تماشاگاه راز، هست تماشاگاه راز. حالا چی میبینی؟ راز میبینی؟ رازم که نیست. یعنی هستی که شما در عرفان دون دارید هست فلسفی نیست، هست تماشاگاه راز است. که من میگم حججی، حججی هست ولی نیست، ابهام داره طرفم. میدونم فکر میکنم این بد نیست. ما شرق شناسی به معنای این که واقعیت گران نمیدونیم، به معنای توهمی که دنیای کانتی جز همین رو، به قول من رو فنومن میگه، جز اینا ما نمیتونیم بفهمیم. فنومن را فقط کانت میفهمه، نومنم که معتقدست نمیشه باشه ارتباط پیدا کرد. ببخشید حالا، اما بحث خوبی شد که این ترس و لرز کیرکگور جا بحث داره، یعنی با آوینی ما میخونه. من خودم نظرم از که شما تو مسجد که میری، این مسجد قدیم خیلی چیز عجیبه، معوای بی معواست. یعنی خدا رو میخواین پیدا کنی، هیچ جام نیست غیر همین جام نیست. جانو خالی من پنجشنبه رفته بودم سر مجلس، واقعا حس کردم که یه معواست. خب از اون طرف هم مخنی میای بیرون بلدین دیگه، میگن تو نماز وقتی میگن الله اکبر، یعنی خدا ببین چیزی گیره ما نیومده، این کف دست ما رو می خالی خالیه. بس دوباره یعنی تکبیرات مستحب است که دست دادن رو به رو قبله کنیم، کف دست دادن، چون خلاصه هنو هیچی گیری ما نیومده اصلا. حالا دوباره آخری سرم که تکبیرات ثلاثه رو میگیم دوباره چه کار میکنیم؟ هیچ گیری ما نیومده. این بودن در جایی که انگار به هیچ جا نمیتونید تکیه بدید، حضرت صادق میفرمان ایمان همینه فقط. ایمان طوریست که شما اگه یک ذره رجاعت غلبه کند غرور میگیری، اگه یه جای یه ذره خوفت غلبه کند یأس میگیری. چیز عجیبی میشه. من خودم
قلب المؤمن بین اصبعه رحمان، همین خوف و رجا میگیری.
چرا خوبه؟ چون جلال بگیرید و جمال بگیرید دیگه. چیز عجیبه شما حرف دونم ما این، یعنی آیا به این معنی است که ما در یأسیم؟ نه به حمدالله، ما در به هیچ وجه ما در یأس.
آقای خوش لفظ، حالا شهید خوش لفظ که میشه حضرت آقا مطرح کرد، من نظرم این خودش یه تذکریه. ایشون گفتن ما مضطربیم، آرامش نداریم. آقا گفتن ما آرومیم. یعنی در جواب این قضیه میگم، یعنی میشه این نگاه هم داشته.
خب آرام به ایمان است یا به اونچه که چیزی دستمونه؟ همینجام تفسیر میخواد به نظرم. یعنی در ایمان آرامی. حالا ایمان نیست که بالاخره شما این از این صحنه ترامپ این نقشه ها نجات پیدا میکنید یا پیروز میشید. نجات با پیروزی دو تاست. معلوم نیست ما پیروز بشیم. ما در بعضی جنگ ها شکست خوردیم، ما در سقیفه شکست خوردیم، ولی پیروز شدیم. با سیره اولیای معصوم ما همیشه پیروز تاریخ بوده. اما آیا چی میگم نجات یافته تاریخ بوده، اما انگار شکست و پیروزی تر. یه جمله خیلی قشنگی بد داره، خیلی جالبه، میگه بروز بودن و بروز نبودن یه حیله است، فریب است. یعنی چه؟ ما بروزیم. دیدین متن رو بعدن مطالعه کن. میگه نه، اصلا دنیای مدرن است که شما رو میخواد در تعریف بروز بودن یا بروز نبودن تعریف کنه. ما در تاریخی دیگه هستیم که اصلا نسبتمون رو با غرب در بروز بودن و بروز نبودن تعریف نمی کنیم. یه جای دیگه رفتیم. ببخشید از شما.
یه جمله بی قراریه
هست. به قرار تو طالب بی قرار شو تا که قرار یابده.
این نسبت خب دیگه همین که حالا من فکر کنم مثلا توی قصه حضرت آدم هم از یه همچین چیزیه که مثلا اونجا که خلود رو طلب میکنه در واقع از اون حتی از بهشت بیرون میشه. یعنی انگار یه نحوه مثلا خلودی که شما انگار میخوای از این استراب رها بشی، از این کل یامن هو و فی شعنی که هر روز داره یه کاری انجام میده و توی یه نمیدونم بگم یه فشاره در نسبت با حقیقت، انگار میخواد این آزاد بشه و بماند. این طلب، این ماندن در واقع اونو از این قرار اصلا آزاد میکنه، یعنی میندازش از این قرار بیرون، از بهشت بیرون میشه. و انگار ما هم همینه دیگه. ما اونجا توی انقلاب، اون جایی که داشت در واقع اون جایی که خواستیم حفظ کنیم خودمون رو با چیزهایی، یعنی چیزهایی رو بذاریم کنار خودمون که با اون چیزها بمانیم و نتونستیم حالا به خطر بیندازیم خودمون رو دوباره.
دولت سازندگی رو من تصور میکنم. دولت سازندگی میخواست ما بمونیم و از دست دادیم خیلی چیزا رو.
در واقع حالا اون چیزی که خود آوینی هم توی بحث توسعه و مبانی تمدن غرب میگه، در واقع روی کرده توسعه‌ای که آوین اونجا نقد میکنه، شاید یه معناش همینه که ما این چیزهایی که داریم رو میخواییم حفظ بکنیم و نمیخواییم خطر کنیم سر اینها و پیش بریم. اینا رو میخواییم فرض کنیم اون توانایی که مثلا ما توی جنگ به دست آوردیم، تو جهاد سازندگی به دست آوردیم، ما این توانایی رو به جای اینکه با این توانایی دوباره وارد یک خطر بزرگتر بشیم، این توانایی رو سعی کردیم بهش پناه ببریم و با این توانایی یک زندگی رو اداره کنیم، سامون بدیم و این یک طلبی شد برای ما و این طلب ما رو از اون قراری که داشتیم در واقع جدا کرد.
و صلی الله علی محمد و علی محمد.